باشه راز نیازها و طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. انشاءالله که بنده و سایر دوستانم رو در رادیو ایران از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشید. دعوت میکنم در ادامه سرای سخن رو بشنوید.
سرای سخن. به نام دانای حکیم، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین علی پناه رو در خصوص موضوع دعا و درخواست از خداوند. ایشان در ابتدا به مسئله دعا و درخواست از خدا اشاره داشته و معتقدند باید حقیقت دعا را بشناسیم و بدانیم که از خداوند چه بخواهیم. حجت الاسلام و المسلمین علی پناه در ادامه یکی از ثمرات زندگی انسان را فرزند صالح می دانند و به ذکر عواملی در تربیت فرزند از نظر دین اسلام اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین الهدات المهدیین سیما الامام المنتظر الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا رحمت الله علی شیعتهم و موالیهم و لعنت الله علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و مخربی قبورهم و من شک فی کفر اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. و ایزن قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم آیاته ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. امیدواریم که خداوند به احترام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه عبادات ما و روزداری ما رو به احسن وجه مورد قبول درگاه خودش قرار بده و به دیده اقماز به نواقص عبادات و روزداری ما نگاه بکنه و از برکت روزداری روزدار حقیقی عالم حضرت صاحب الزمان ارواح من سباه و فداح هر آنچه که در این ایام برای خوبان و مقربان درگاهش تقدیر می فرماید برای جمع ما هم مقدر بفرماید. برای عرض ادب و آستان ملک پاسبان قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا و ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا همه با هم صلوات قرایی ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
عرض شد که رشته اتصال بین خلق و خالق دعاست. این پل ارتباط خاک رو به افلاک، بنده رو به خدا ربط میده و متصل میکنه. و اینقدر این واسطه فیض و رشته اتصال اهمیت داره که قرآن می‌فرماید اگر چنانچه این پل ارتباط تخریب بشه اصلا حق تعالی اعتنایی به بنده‌هاش نمی‌کنه. پیغمبر برو به بنده‌هام بگو قل ما یعبؤ بكم ربی، بگو اگر خدا به شماها توجه می‌کنه از برکت دعاست، اگر این دعا نبود خدا اصلا به شما عنایتی نمی‌کرد. قل ما یعبؤ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگر این پل ارتباط نبود عنایتی نمی‌شد، فیضی افاضه نمی‌شد، چون تنها راه اتصال شما به حق تعالی راه دعاست و دعا خمیرمایه و جان بندگی خداست که مکرر شنیدید در روایت داریم که دعا مخ العباده. اما این که انسان در دعاهاش چی از خدا بخواد خیلی مهمه. ما ها میدونیم چی نمیخوایم، رذایل رو خیلی وقتا خوب میشناسیم، وضعیت خراب موجودمون رو خوب میشناسیم، میدونیم که از این وضع باید خلاص بشیم، از این شرایط باید خودمون رو دور نگه داریم و اصلاح بشیم، اما خیلی وقتا هم نمیدونیم که چی میخوایم، اولویت های زندگیمون چیه، چجوری باید دعا بکنیم. مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه که نام شریفشون ملا محمد تقی مجلسی رحمت الله علی روح طاهره بود، ایشون میفرمودن که یک شب در حال نماز شب خوندن یا حالتی به من دست داد که من احساس کردم در اون حال هر دعایی بکنم اجابت میشه. شاید این حال خوش برای همه شماها پیش آمده باشه، در یه حالتی قرار گرفتی، در یه شرایط روحی خاصی هستی که احساس میکنی الان هر چی بخوای بدون ردخور اجابت میشه. خب اگر انسان در یه همچین موقعیتی قرار بگیره خیلی به ذهنش فشار میاره که من از خدا چی بخوام که حق مطلب باش ادا بشه. گفت ما بی سلیقه ایم، تو حاجات ما بخواه، ورنه گداز تو طلب آب و نان کند. گداست دیگه، تو که دماغشو میبینه، دو قدم جلوتر رو نمیبینه. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه که معروف است به مجلسی اول، میگه من در حال نماز شب بودم، احساس کردم حال خوشی پیدا شده که تو اون حال هر چی بخوام خدا میگه لبیک، بهم میده. خیلی به ذهنم فشار آوردم که الان چی بخوام از خدا. در همون حالت که داشتم با خودم کلنجار میرفتم، مجلسی دوم که اون موقع نوزاد بود، قنداقی بود، تو جای خودش از خواب پرید و شروع کرد به گریه کردن. همون لحظه دستمو به دعا بلند کردم، گفتم خدایا من یه چیز ازت میخوام، این بچه رو خادم دین خودت قرار بده، نور چشم من قرار بده. و همینم شد. ملا محمد باقر مجلسی، همین طفل نوزادی که مشمول دعای بابا شد، انقدر خدمات داشته که یه دونش گردآوری 110 جلد کتاب تحت عنوان بهار الانوار، ایشون سنه 1110 قمری از دنیا رفته، 330 سال پیش فوت کرده، اما تا به امروز گردن تمام مجتهدین زیر دینشه، همه به او وام دارن، همه به دهکارشن. قرآن میگه اینو از خدا بخوا. میخوای دعا کنی؟ من بهت یاد میدم چی از خدا بخوای. بگو رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، خدایا من و بچه هامو اقامه کننده نماز قرار بده. البته در اینجا نماز نماد دین داریه، یعنی خدای ما مقید به دین باشیم، پابند به تو باشیم، مؤمن باشیم. خدایا بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده، یه کاری بکن که اینا در دنیا و آخرت موجب سرفرازی ما بشن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. این درخواست خدا بکن، بگو خدای من بچه خوب میخوام، ولد صالح میخوام. ما تو رو منبر از رزق صحبت میکنیم، بعضی از ذهنشون فقط میره سمت پول، میگه این داره میگه رزق، منظورش پولیه که هر ماه این آقای حسابکار من به حساب من واریز میکنه. بله اونم از مصادیق رزقه، اما رزق معنای جامعتری دارد. باورتون میشه بعضی در همه مدت عمرشون یه بارم روزیشون نمیشه که صورتشون رو زیر امام حسین بذارن؟ باورتون میشه خیلی در مدت عمر حتی یه بارم روزیشون نمیشه که با این دهنشون بگن صلی الله علیه یا ابا عبدالله؟ بابا همسر خوب رزقه، رفیق خوب رزقه، فضای کاری مناسب پاک رزقه، ولد صالح رزقه. مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام فرمود پرونده اعمال انسان بعد از مرگش بسته میشه، یعنی این بابایی که مرد دیگه دستش از عمل کوتاهه. دیگه نمیتونه کاری بکنه، هر کاری کرده همونو یکی انجام داده، هر گلی به سرش زده خودش به سر خودش زده، مگر به واسطه شش چیز. به واسطه شش چیز نامه عمل من و تو یعنی بعد مرگمونم باز میمونه. یعنی چی آقا؟ یعنی من و تو مردیم، دل قبرستون خوابیدیم، اما همینجوری داره حسنات به حساب من و شما در عالم برزخ واریز میشه. یکی از اون شش چیزی که فرمود موجب میشه نامه عمل انسان حتی بعد از مرگ باز بماند و حتی انسان بعد مردنش در برزخ فیض ببره، ولدون صالحون یستغفر الله هست، فرزند صالحی که بعد مرگ ننه باباش براش طلب مغفرت میکنه. 330 سال مجلسی از دنیا رفته، اما هنوز که هنوز مجتهدین از بهارش فیض میبرن، باباش در عالم برزخ کیف میکنه. حضرت عیسی داشت از کنار یه قبری رد میشد، متوجه شد که صاحب اون قبر معذبه. گفت تو مو میبینی و ما پیچش مو، تو ابرو ما اشارتهای ابرو. بنده میرم به این بهشت زهرا سلام الله علیها، از کنار قبر رد میشم، سنگ قبر میبینم، یه خاک میبینم، یه گلی میبینم، نهایتا یه دستگلی میبینم که رو قبر گذاشتن، تمام. اما اولیاء الله وقتی وارد قبرستان میشن صورت برزخی قبرها رو میبینن، باطن قبرها رو میبینن. حضرت عیسی غیر من و توه، اون وارد قبرستون میشه صورت برزخی قبر رو میبینه. اومد از کنار یه قبری رد بشه، متوجه شد صاحب قبر معذب، خیلی حالش گرفته شد، چون انبیا قصه خور مردم بودن. اینم خیلی قشنگه که آدم ولو این که برای این بدبخت بیچاره‌ها نمیتونه کاری بکنه، اقلا قصه شونو بخوره. سر سفره افطار نشستی، الحمدلله خدا بهت وسعت داده، همه چی تو این سفره افطارته، یه گوشه دلت هم بگو بیچاره اونی که نداره، حالا یه لقمه هم که میخوای بخوری نوش جانت نمیشه، زهرت میشه، اگلوت صاف پایین نمیره، راحت پایین نمیره، خدا این حالو دوست داره. خطاب شد عیسی، اگر قبای نبوت رو بر قامت تو پوشاندم فقط به این دلیل بود که در تو یه سوزی نسبت به بندگانم دیدم. تو بی خیال بندهام نبودی، با خوشحالیشون خوشحال میشدی، با غمشون غم میخوردی، با ناراحتیشون گریه میکردی، لذا تو رو شایسته برای نبوت پیدا کردم. دیدیم بنده خدا تو قبرش معذبه، خیلی قصه خورد، گذشت. سال بعد دوباره آمد از کنار این قبر رد بشه، دید عذاب و ازش برداشتن. به حضرت حق عرض کرد پروردگارو پارسال اومدیم رد بشیم معذب بود، امسال که رد میشیم الحمدلله عذاب و ازش برداشتی، دلیلش چیه؟ خطاب شد یا روح الله، این آقا، این مرحوم مغفور یه پسری داشت که امسال به سن بلوغ رسید، عقل رس شد، دو تا کار خیر کرد. یک، یه جاده ناهمواری برای بنده های من هموار کرد که اینا وقتی تو این جاده میرن پای اسبشون به سنگ و کلوخ گیر نکنه، پای خودشون تو چاله نیفته. دو، به یه بدبخت بینوایی که مسکن نداشت مسکن داد. حالا که این کارا رو کرد، من خدا فغفرت له بما عمل ابنه، منم او رو بخشیدم به واسطه خدماتی که پسرش کرده. ولد صالح صدقه جاریه است، موجب میشه بعد از مرگ پرونده عملت باز بمونه. تا مادامی که این بچه کار خیر میکنه تو هم مستفیض میشی، حیان و میتن، چه زنده باشی چه انشالله بعد 110 سال از دنیا رفته باشی. فرزند صالح از مصادیق بین و بارز رزق است، این هم تو دنیا پرچم تو میبره بالا، هم قیامت موجب سرفرازی تو میشه. اینی که در دعای قرآنی میگیم خدایا بچه ها و ازواج ما رو نور چشم ما قرار بده، این فقط ناظر به امور دنیا نیست، یعنی در قیامت هم اینا پرچم ما رو ببرن بالا. قرآن به ما میگه که از خدا وقتی میخواید تمنا بکنید، یکی از تمنیات شما، یکی از درخواست های شما این باشه خدایا اولاد صالح رو روزی ما بکن. خب دعا کردن خالی که دردی رو دوا نمیکنه. در روایت داریم دایی بلا عمل، دعا کننده ای که در راستای تحقق دعا عمل متناسب انجام نمیده، مثل رامی بلاوتره، مثل تیرانداز بدون کمانه، هیچگاه تیر این آدم به هدف نمیشینه. چه کنیم که در کنار این دعا عمل متناسب هم از ما صادر بشه تا در اجابت این دعا تسریع بشه؟ فرمودن عواملی در تربیت اولاد صالح نقش دارد که اگر به این عوامل در کنار این دعا کردن توجه بکنیم، این تیر دعای ما به هدف میشینه. اول عاملی که در تربیت اولاد صالح نقش بسیار 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 پررنگ داره، دقت در انتخاب همسره. خیلی از جوانایی که امشب اینجا نشستن عذبن، حالا چه دختر خانوما چه آقا پسرا، یه چند ثانیه با من باشید. دختر خانم، اون پسری که میاد در خونتو میزنه، اون پسر قراره بابای بچهای تو بشه. این شایستگی رو داره؟ میتونه بچهای مؤدب ولای امام حسینی آبرومند برای تو تربیت کنه؟ آقا پسر، رفتی در خونه دختر مردم رو زدی، میخوای ازدواج بکنی، رفتی خواستگاری، این دختر صرفا همسر تو نیستا، این قرار مادر بچه های تو در آینده بشه، این قابلیت در او هست؟ پدر خانم بنده میفرمودن که پیش از انقلاب در یه مسجدی تو شرق تهران منبر میرفتم، یه شب یه جوونی اومد پیش من خیلی گریه کرد، گفت آقا دعا کنید من یه دختری رو میخوام بهش برسم. ماها وقتی اشک مردم رو ببینیم خیلی وقتا جوگیر میشیم، احساساتی میشیم، اینم خوب نیست، دستمون رو به دعا بلند میکنیم، یه دعای بی قید و شرط میکنیم، بابا به صلاح شاد نباشه. ایشون میفهمیدن من اشک این جوان رو که دیدم جوگیر نشدم، تحت تأثیر قرار نگرفتم، دستمون به دعا بلند کردم، گفتم خدایا اگر صلاح این دو تا جوان هست به هم برسن. باور کنید خیلی وقتا یه دختر متدین یه پسر متدین به درد هم نمیخورن، هر دوشون متدینن، دو تا خوبن، اما این دو تا خوب به کار هم نمیان. تو امر ازدواج جوانایی که هنوز ازدواج نکردید، دختر خانوما، آقا پسرا، به امام زمان بگید یا ابن الحسن ما بریم جلو تدبیر کنیم، خراب میکنیم، چون یه هندوونه در بسته است. تدبیر امور ما رو تو خودت به دست بگیر. پسرا بگه آقا جون اون دختری که مورد پسند شماست سر راه من قرار بگیره. دختر خانومه بگه اون آقا پسری که امام حسین تو دوستش داری بیاد در خونه ما رو بزنه. این قشنگه. من یه دعای مشروطی کردم، دیگه هم این جوون رو ندیدم. انقلاب شد، دو سه سال بعد از انقلاب تو همون مسجد منبر میرفتم، همون جوون اومد، گفت فلانی خدا خیرت بده، دعای مشروط کردی، دعای مقید کردی، اگه دعای مطلق میکردی من الان بیچاره بودم. اوائل انقلاب که خونه های تیمی منافقین کشف میشد، این دختر رو توی یکی از این خونه های تیمی گرفتن، معلوم شد یکی از سران منافقینه، محکوم به اعدام شد و خیلی جنایت کرده بود. اگر این خانم زن من میشد، من چه خاکی باید تو سرم میریختم؟ اگر قرار بود این خانم مادر بچه های من بشه، من باید چی کار میکردم؟ بابا تو فقط برای خودت شوهر یا همسر انتخاب نمی کنی، صرفا نمیری زن بگیری یا شوهر بکنی. این آقا قراره بابای بچهات بشه ها، این خانم قراره مادر بچهات بشه، این شایستگی رو داره؟ مرحوم شیخ انصاری شخصیت بزرگیه که ما در جهان تشیع نظیر ایشون رو نداریم، لذا لقبی هم که داره مال خودشه. فقط چی بهش میگن؟ بهش میگن خاتم الفقهاء والمجتهدین، شیخ اعظم. الان مادره بچهش میشه رتبه یه رقمی کنکور، تلفن دستش میگیره به عالم زنگ میزنه، خبر داری بچه‌م رتبه یه رقمی شده، به همه پیامک میده، توی این فضاهای مجازی به همه اطلاع رسانی میکنه، هر جا میرسه، هر جا میشینه، به هر کی که برخورد میکنه میگه خبر دارید بچه من چقدر بچه خوبیه، چقدر مجده، چقدر درس خونه، رتبه یه رقمی شده، رتبه دو رقمی شده، البته ذوق کردنم داره خدا وکیلی. به مادر شیخ انصاری گفتن بچت به رغم جوانی شده شیخ اعظم، شده خاتم الفقها، هیچ ذوقی نکرد، هیچ واکنشی نشون نداد. گفتن ما خبر مهمی بهت دادیم، تو هیچ واکنشی نشون ندادی، تعجب نکردی؟ گفت تعجب نداره، اگر چیزی غیر از این میشد من باید تعجب میکردم، در کل دوره بارداری من یه لقمه غذای مشتبه نخوردم، یک بار به این بچه‌م بدون وضو شیر ندادم، اونم در 180 سال پیش ها، که وضعیت لوله کشی آب و ساختمون ها مثل الان نبود، زمستون باید میرفت یخ حوض و میشکس وضو میگرفت، تابستون باید از آب انبار میرفت آب میکشید، اما در این حال یک بار بی وضو به بچه خودم شیر ندادم. اگر مرتضای انصاری من چیزی جز این میشد من تعجب میکردم. و برادر و خواهرای عزیزم، در امر تربیت بیشترین میزان تاثیرگذاری با مادره. خب گوش بکنید، اگر بخوایم درصد بندی بکنیم باید بگیم 70% مادر اثرگذاره، 30% پدر. به همین خاطرم بود که پیغمبر میفرمودن ایاکم و خضراء دمن، بر حذر باشید از گل زیبایی که در زباله‌دان رویده. سوال شد آقا جون این خضراء دمن چیه؟ فهم دختری که زیباست، چشم ابرو داره، قیافه داره، ظاهر جذاب داره، اما در یه خانواده بد به دنیا آمده، چشمتو روی این مورد ببند، نکنه جفت پاتو بکنین توی کفش، بگی مادر پدر یا این یا هیچ، گینه این حرفو نزن. توی نگاه میکنی به ظاهرش، غافلی از این که این باباش آدم حسابی نیست، مادرش اهل ولا نیست، این حتما به واسطه شیری که از اون مادر خورده متأثر از همه ویژگی‌های همون مادره. خدا رحمت کنه آموزشدهی رو. می‌فهمیدن طلبا هر وقت خواستید زن بگیرید مادر رو ببین، دختر رو بگیر. شاید این حرف در نظر اول عوامانه باشه، اما کاملا پخته است، کاملا حکیمانه است. چرا؟ چون این دختر از طریق شیر وارث تمام صفات و ویژگی‌های همون مادره. دومین عاملی که در تربیت اولاد صالح خیلی مؤثر لقمه حلاله. عزیزان، لقمه حرام چنان تغییری در ذات آدم ایجاد میکنه که حرف امام حسین هم دیگه در آدم تأثیر نمیکنه. بابا، کسانی که یه جرعه از سبوی امام حسین نوشیدن شدن شیخ مرتضای زاهد، شدن حاج سید مهدی قوام، شدن شیخ شوشتری. آموشتهدی میفهمدن مرحوم شیخ مرتضای زاهد روز عاشورا میشست روی منبر دو پله‌ای چوبی، بلنگو نداشت، چه چه بلد نبود بزنه، روزه بازم نمیخوند، دو تا جمله این پیرمرد میگفت. از این دو تا چشمش عین دو تا ناودون اشک سرازیر میشد. میفهمودن به چشم دیدم که از اون مجلس قشی بیرون میبردن. مگه چی میگو با شیخ مرتضی؟ هازا عزاک یا حسین، روحی فداک یا حسین. بابا این یه جرعه از سبوی امام حسین نوشیده شده، این رند عالم سوزی که داری میبینی؟ که حافظ میگه آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. این که یه جرعه از سبوی امام حسین نوشیده شده شیخ شوشتری، حالا اگه خود امام حسین یه حرفی بزنه، یه موعظه‌ای بکنه، چی باید بشه؟ باید قیامتی به پا بشه دیگه. اما روز عاشورا فرمود اسم او کلامی نشنیدن، موعظه کرد اثر نبخشید. فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام ذاتتون رو خراب کرده. بچه ها، جوونا، لقمه حرام میدونی با چی کار میکنه؟ لقمه حرام یه کاری با آدم میکنه که مانع پذیرش ولایت میشود. سومین عامل تاثیرگذار رفتار خود والدینه. وای وای وای، پناه میبریم به خدا از نفاق والدین. خدا رحمتت کن آقا مجتهدی. میفهمودن عادل ترین امام جماعت اونیه که زن بچهش بهش اقتدا میکنن. خدا نیاره اون روزو که بچه ای من بگه کاش بابای من هیئتی نبود اما خوش اخلاق بود، کاش بابام تا نصف شب نمیرفت جلسه دعا و توسل اما خوش اخلاق بود، مؤدب بود، اینقدر مادر ما رو اذیت نمیکرد، کاش مادر ما مسجدی نبود، اهل جلسه نبود، اما یه قدری مادری کردن و بلد بود. نفاق والدین خیلی وقتا بچه ها رو خراب میکنه. این بیرون خونه یه جور دیگه است، توی خونه میاد یه جور دیگه میشه. حالا آقای شاعر خواسته یه حالی بده به واعظ، دستش درد نکنه، اما این اختصاص به واعظ نداره، مال همه است. گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرسن آن کار دیگر میکنن. مدام ها کذا، سینه زنام ها کذا، گریه کنام ها کذا، بیرق دارا و پرچم دارا و پاتاق دارام ها کذا. هزاری هم که بیرون خونه بهت بگن حاج آقا، حاج خانم، التماس دعا، تا زمانی که دور و بریات و خانوادت به طور مشخص ازت راضی نباشن، ول معطلی. هیئتی یا زن و بچه ما کنار ما احساس امنیت و آرامش دارن، احساس خوشبختی میکنن، ما را عادل میدونن. رفتار والدین سهم بزرگی داره در تربیت اولاد صالح. آی پدر مادرایی که صدای منو میشنوید، بچه های ما اونجوری که ما میخواییم یا اونجوری که ما میگیم تربیت نمیشن، اونجوری که هستیم تربیت میشن. و آخرین عامل رفقا هستن، جمع دوستانه. پدر بزرگوار، بچت کدوم هیئت میرسی نمیزنه گریه میکنه؟ مادر مهربان دلسوز، دوربر دختر پسرت چه رفیقایی هستن؟ آ رسول الله فرمودن مسئله رفیق خوب، مسئله عطر فروش، شاید بهت عطر نده اما از بوی خوش او به تو اصابت میکنه. یه ده دقیقه بیدی در دکونش بشینی تو هم معطر میشی. این نسیم رو دیدیم، کافی اکنار گل رد بشه، کاری نکرده، همین که اکنارش رد شده اونم معطر میشه. و همین نسیم کافی از کنار شیء عفن رد بشه، بو گند میگیده، هر کی نفس میکشه میگه اه اه چه بوی بدی، حالش خراب میشه. روز قیامتم اینایی که در انتخاب رفیق دقت کردن میزنن تو سرشون، میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش با فلانی رفیق نمی‌شدیم، لقد ازلنی عن الذکر بعد از جانی، از روزی که با این رفیق شدیم همه توفیقاتمون پرید، ما گریه کن بودیم، ما نماز اول وقت خون بودیم، ما آدم حسابی بودیم، توفیقات داشتیم، نماز شب می‌خوندیم، از زمانی که با فلانی رفیق شدیم تمام این توفیقات از دستمون در اومد. آی جوان عزیز، با بدان منشین که صحبت بد هرچه پاکی تو را پلید کند.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین علی پناه در خصوص موضوع دعا و درخواست از خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
پروردگار کریم را با بندگان چنان رحمت و عنایتی است که تا وقتی راهی برای بازگشت بیابند آنان را میپذیرد و دوری آنان را از درگاهش بر نمیتابد. او از هر سوی راهی فراروی بندگانش قرار میدهد، مباد که مطرود درگاه شوند و محروم از سعادت و رستگاری. از همین روست که گفته اند بندگان را به سوی معبود خیش به تعداد نفس‌های آفریدگان راه است. قبول باشه راز و نیازهای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در 22 سحرگاه ماه مبارک رمضان. انشاءالله که بنده و سایر دوستانم رو در رادیو ایران از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشیم. به لحظات پایانی این بخش داریم نزدیک میشیم، زمین که خدمت شما عرض میکنم انشاءالله بعد از عرایز بنده در قالب برنامه قدر قرآن تلاوت ترتیل جزء 22 قرآن کریم تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق همه دوستان و همکاران با شما خداحافظی میکنیم و روزگاران بسیار خوبی براتون آرزو مندیم. خداحافظ.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، لحظه هایتان عجین با کلام الهی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان،
توجه شما را جلب می کنیم به تلاوت ترتیل جزء 22 قرآن کریم با صدای استاد